صبح بخیر بینندگان و البته شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرها و یادآوری اینکه این بخش خبری همزمان علاوه بر رادیو بر روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. یک روز مانده تا پایان مهلت جدید دستیابی به توافق هسته‌ای، وزیر خارجه فرانسه میگوید زمان تصمیم گیری فرا رسیده. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دانشجویان از آنها خواست تا به گفته او خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنند. و ضرب العجل اتحادیه اروپا به یونان برای ارائه طرح پیشنهادیش امروز به پایان می‌رسد. در حالی که مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی به توافق هسته‌ای فردا به پایان می‌رسد، وزیر خارجه فرانسه گفت زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شب گذشته در وین گفت حالا همه گزینه‌ها روی میز است و از زمان تصمیم‌گیری در مورد آنها فرا رسیده. روز گذشته وزیران خارجه ایران و آمریکا دو بار در وین دیدار کردند و پس از دومین دیدار اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز نشستی داخلی برگزار کردند. مذاکرات تا روز دوشنبه تمدید شده، اما مقام‌های دو طرف گفتند محدودیت زمانی برای رسیدن به توافق وجود ندارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در جمع دانشجویان گفت مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست. آقای خامنه‌ای با توصیف آمریکا به عنوان اتم مصادیق استکبار از دانشجویان خواست که به گفته او خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر تأکید کرد که هدف تحریم‌ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست. هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته بود که تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شده و بازگشایی سفارت آمریکا در تهران نیز امری غیر ممکن نیست. نشست 9 ساعته وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو که دیروز برای بررسی پیشنهادهای جدید یونان برگزار شده بود، در دقایق نخستین بامداد امروز بدون دستیابی به نتیجه در بروکسل پایان یافت. قرار است این نشست تا ساعاتی دیگر از سر گرفته شود. ضرب العجل اتحادیه اروپا به یونان برای ارائه طرح پیشنهادیش امروز به پایان می‌رسد و رهبران 28 کشور عضو این اتحادیه عصر امروز در بروکسل گرد هم می‌آیند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در طرح پیشنهادیش خواستار افزایش مالیات‌ها، بالا بردن سن بازنشستگی و انجام اصلاحات در بخش خدمات عمومی شده و درخواست 53 میلیارد یورو وام جدید کرده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار دیروز در مقابل کنسولگری ایتالیا در قاهره را بر عهده گرفت. انفجار دیروز یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت و عامل آن به گفته یکی از مقام‌های امنیتی مصر خودروی بمب‌گذاری شده بود. در پی این انفجار ساختمان کنسولگری ایتالیا به شدت آسیب دید، اما به گفته مقام‌های ایتالیایی به دلیل تعطیلی کنسولگری به هنگام انفجار هیچ یک از کارکنان آسیبی ندیدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته میدونین که همیشه میتونین فایل تصویری این برنامه و دیگر مطالب رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما هم دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین، یکی از راه‌های ارتباط با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. روز خوش.
Debout. گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. طی دو سه هفته اخیر بیش از 1000 نفر در شهرهای مختلف ایران به اتهام روزه‌خواری بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران خواستار اشد مجازات برای نرگس محمدی شد و احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، به 4 ماه زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این بخش از برنامه دریچه هم همراه با شما نگاهی خواهم داشت به اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های هفته پیش به اتهام روزه‌خواری. 230 نفر در محمودآباد، 120 نفر در کرمانشاه و 32 نفر دیگر هم در سیرجان. اتهام همگیشان روزه‌خواری در ملأ عام اعلام شد. علاوه بر این افراد، طی هفته‌های گذشته 600 نفر هم در شیراز و بیش از 160 نفر دیگر هم در تبریز و همدان به همین اتهام بازداشت شدند. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هفته پیش از نیروی انتظامی ایران خواستار برخورد با روزه‌خواری شد و در پی آن برخی مسئولان نیروی انتظامی نسبت به برخورد قاطع با افرادی که به گفته آنان در ملأ عام روزه‌خواری کنند هشدار داد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این بازداشت‌ها را مغایر با استانداردهای بین المللی می‌داند.
شک و تردید این که بازداشت افراد اگر اینکه در ملأ عام اقدام به صرف هر گونه غذا یا آب یا چیزی که مورد نیازشون باشه نزد حقوق اولیه اونها هست. ما میدونیم که همه افراد نمیتونن روزه بگیرن، ولی نکته مهمتر این هست که در حقیقت این گونه جرم اعلام کردن و حکومتی کردن سنت‌های مذهبی در حقیقت شدیدترین ضربه رو به خود دین میزنه. اینکه موجب بشه که افراد دادگاهی بشن، مجرم شناخته بشن، این بیش از هر چیز دیگری به اون نفس دین ضرر میزنه و شکی هم نیست که حقوق افراد رو نقض میکنه و در این حد گسترده اثرات سوء آن در جامعه بسیار خواهد بود.
روزه‌خواری اتهامی است که طی سال‌های اخیر دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بوده و برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق هم شده، حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. محمد مصطفی، وکیل دادگستری، می گوید در قوانین ایران روزه‌خواری به طور صریح به عنوان جرم شناخته نشده است.
از نظر قانونی ما در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده، اما یک ماده قانونی وجود داره که در اون ماده عنوان شده هر کس علنا در انظار عمومی تظاهر و عمل حرامی نماید، این موضوع رو جرم در نظر گرفتن، یعنی عمل حرام رو جرم در نظر گرفتن، اونم تظاهر به عمل حرام. مضافاً به این که در انتهای این ماده اومده که اگر که عفت عمومی رو جریحه دار کرده باشه. در رابطه با موضوع روزه‌خواری بعید میدونم که اصلا ارتباطی به مسائل عفت عمومی داشته باشه. شاید به نوعی به دلیل اسلامی بودن قوانین ما یا اسلامی بودن کشور ما مسائل اسلامی رو در نظر بگیره و برخی از اعمال رو به عنوان عمل حرام در نظر بگیره، ولی این موضوع به صورت سری اختلاف نظر است بین خیلی از حقوقدان‌ها، برخی از حوزه‌ها. حتی
بازداشت شهروندان ایرانی به اتهام روزه‌خواری واکنش‌های بسیاری در بین مخاطبان رادیو فردا داشته، از جمله یکی از کاربران ما که با نام یک ایرانی از ایران برای ما نوشته: من یک ایرانی و از پدر و مادری مسلمان هستم، اما خودم مسیحی شدم. حال اگر بخواهم تغییر دینم را علنی کنم، مجازات من طبق قانون اعدام است و اگر هم بخواهم پنهان کنم، به جرم خوردن آب و قضا که اولین حق انسان است دستگیر می شوم. مخاطب دیگری با نام وحید از همدان هم در این باره نوشته: اگر قرار بود با زور و تحمیل و بگیر و ببند و شکنجه مشکلات حل بشه، الان هیتلرها، صدامها و قذافیها همچنان بر مسند قدرت بودند. اما یوسف نجفی دیگر کاربر ما از کرج نظر متفاوتی دارد. او گفته قاعدتاً هر کسی که دین اسلام را پذیرفته باید تابع موازین، قوانین و احکام اسلام هم باشد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که حدود 2 ماه پیش در منزلش بازداشت شد، قرار بود روز 15 تیر ماه محاکمه شود، اما دادگاهش برگزار نشد. گزارشگران بدون مرز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شدند، اما او همچنان در زندان اوین است و با اتهام‌های امنیتی روبروست. او در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با قید وثیقه آزاد شد. و حالا آنطور که تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید، وزارت اطلاعات برای همسرش در پرونده جدید درخواست اشد مجازات کرده است.
شرکت در جلوی مجلس در مخالفت با اسیدپاچی که از نظر آقایان اختشاشه یا فعالیت برای خانواده های زندانیان سیاسی و به طور مشخص که زندانیان اهل سنت اعدام نشن که چند تاشون اعدام شدن، یا اعتراض به اعدام شدن آقای خسروی که عضو مجاهدین بود و نرگس میگه مطابق قانون مجازات اسلامی جدید این اعدام درست نبوده، و همچنین نقد بررسی منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که به خواسته خود آقای روحانی از همین مردم ایران خواسته شده، و همچنین درخواست برای هوای پاک و ارائه راه حل های گوناگون در این مورد، ترجیح بندهای اتهامی به نرگس محمدی که معمولاً هی تکرار شده. وزارت اطلاعات اصرار زیادی داره در محکوم کردن نرگس.
احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد، به 4 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب در فضای مجازی عنوان شده، اتهامی که مربوط است به اطلاع رسانی او درباره وضعیت فرزندش در زندان. حکم او به صورت غیابی در دادگاه عمومی تبریز صادر شده. فرزند او حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام در سال 88 به 15 سال زندان محکوم شده بود که حکم او شهریور ماه گذشته به دلیل بیماریش متوقف شد، اما اسفند ماه گذشته مجدداً برای گذراندن باقی حکمش به زندان اوین منتقل شد. احمد رونقی ملکی میگوید طی سالهای گذشته بارها از طرف ماموران زندان و وزارت اطلاعات در رابطه با مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندش تهدید شده بود.
این حکم قبلا که خواسته بودم دادگاه در مورد پسرم که گیریه های لازم را انجام میدم، پسر من خلاف قانونم کاری نکرده، این طبق قانون مدنی کاری که کرده بود دفاع از حقوق بشر خلاف قانون نبود. با توجه به این که پیش فرزند من حکم غیر عادلانه صادر شده، تا کنون من در عرض 6 سال کل مسئولین نظام را در جریان گذاشتم. چندین متخصص اعلام کردند که ایشون نباید زندان بره، بیرون از زندان باید تحت امان قرار بگیره، اگر برد زندان کلیش از دست خواهد داد. سه بار کمیسیون پزشکانون عدم تعمل کیفری صادر کرده.
منابع کارگری از افزایش حکم فرزاد مرادی‌نیا به 3 سال زندان خبر دادند. این فعال کارگری پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به 2 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال افزایش یافت. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آرام زندی و فؤاد زندی هم در دادگاه انقلاب سنندج هر کدام به 4 ماه زندان محکوم شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.